درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 266 درس مثنوی رو با خواندن غزل 191 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی کدکنی. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون بسته بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش. در بهشت سبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتمش آری ولی که از ماه روز افزون خیش. مه که باشد با مه ما که از جمال و طالعش، نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خیش. Oh, از غزلهای بسیار زیبا، پرمعنا و معیار است در میان غزلهای مولانا، غزلهای شمس تبریزی، دیوان شمس. خب در مثنوی در دفتر دوم هستیم و در اواخر دفتر در بحثی وارد شدیم که عنوانش هست آغاز منور شدن عارف به نور غیبین. از بیت 3240 شروع کردیم ذیل این عنوان تا بیت 3253 خواندیم. مولانا راجع به حواس صحبت میکنه و اینکه حواس یکدیگر رو تقویت میکنند. بعد میگوید که مهم این است که ما در مشاهده عالم از قشر بگذریم و به مغز برسیم و مثلا به آسمان که نگاه میکنیم نور روح رو در اون ببینیم، اون چیزی که درش مخفی هست ببینیم. با این معنا این بیت رو آغاز میکنه که جسم ظاهر روح مخفی آمده است. این بیت 3253 است. جسم ظاهر روح مخفی آمده است، جسم همچون آستین، جان همچو دست. جان نقشش در جسم مثل دست در آستینه. درسته که آستین تکان میخوره، ولی هیچ کس نمیگه که آستین به خودی خود تکان میخوره. همه از تکان خوردن آستین میفهمن که یک دستی هست که داره آستین رو تکان میده. حالا وقتی شما حرکت در جسم میبینید باید قبول کنید که یه روحی هست و از اینجا پی به روح میبرید. بعد میگوید که باز عقل از روح مخفی تر بود، حس سوی روح زودتر ره برد. سه مرحله رو در شناخت جدا میکنه: مرحله شناخت حسی، بعد شناخت روح، شناخت عقل. مرادش از روح در اینجا جان، روان، نفس که مرحله‌ای مادون عقله. عقل رو بالاتر از روح میگذاره در اینجا. مثلا حیوانات روح دارن ولی عقل ندارن. اون مرحله‌ای که حیات ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، اون رو میگه روح. میگوید که شما از مشاهده حرکت پی به وجود جان میبرید، ولی یک حقیقت دیگر هست که درک و دریافت اون دشوارتره و اون عقله. باز عقل از روح مخفی تر بود، درک عقل به اندازه درک جان آسان نیست. حس جان رو، روح رو زودتر از عقل میفهمه، حس سوی روح زودتر ره برد. حالا استدلال میکنه، میگوید جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی که ز عقل آکنده است. اگر شما یه موجودی رو ببینی که داره حرکت میکنه، شما از این حرکت او پی میبری که این جان داره، ولی صرف حرکت دلیل عقل نمیشه. از اینکه یه حرکتی بکنه شما عاقل بودنشو نمیفهمی. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی یعنی نمیتونی بفهمی که ز عقل آکنده است. هنوز یه چیز دیگه‌ای باید ببینی تا دلیل بشود که عقلی در کاره. چیه اون؟ تا که جنبش های موزون سر کند، جنبش مصر را به دانش زر کند. زان مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مر تو را که عقل هست. به چه شیوه میتونیم عقل رو درک کنیم؟ وقتی که حرکت ها با هم هماهنگی داشته باشه، تناسب داشته باشه، جنبش های موزون ببینیم. حالا این روزا حرکات موزون میگن. منظور مولانا حرکات موزون به معنای امروزیش نیست، ولی خب همون حرکات موزون هم که امروز میگن اونم بالاخره جنبش هماهنگه. وقتی که شما ببینید که یک موجودی حرکت‌هایی انجام میده که درش یک قصد و غرض و غایتی احساس میشه، دیده میشه، مثلا یک کسی میخواد یه لیوان آبی رو برداره، این انگشت‌هاش حرکت میکنه و این حرکت یه حرکت متناسبیه، حرکت هدف داره. اگر دستش رو باز میکنه، انگشتاش رو جمع میکنه، انگشت شستش رو میاره پشت لیوان، اون چهار انگشت دیگر میبره اون طرف، این حرکت ها نشون میده که این یه مقصودی داره. یعنی معلومه یه فکری کرده که بر حسب اون فکر این حرکت شکل گرفته. شما هر جایی حرکتی دیدید یا مجموع حرکاتی دیدید که از اون حرکتها یک طرح واحد پدید آمد و یک معنای واحد و یک مقصود واحد حاصل شد، از اینجا پی میبرید که با یه موجود عاقل سر کار دارید، یه عقلی در کار بوده. اگر حرکتها در هم بر هم باشه، بی نظم باشه، بچه ها که بر میدارن روی کاغذ خط میکشن، به قول ملک الشعرا چون کودکی صغیر که با خامه طلا کجمج خطی کشد به یکی صفحه کبود، این حرکت حرکت موزون نیست. اما همون قلم رو دست یک نقاش که میدید، این با همون تعداد حرکات یک شکلی میآفرینه. حرکات نقاش موزونه. این موزون بودن، مناسب بودن، مناسب بودن افعال دست که مولانا میگه، این حکایت از عقل میکنه. این همونه که فرنگی ها بهش هارمونی میگن، که بین این حرکت ها هارمونی و تناسب وجود داشته باشه تا که جنبش های موزون سر کند. میگه چه موقع میفهمی عقل داره خودش نشون میده؟ وقتی جنبش های موزون آغاز بشه. جنبش مصر را به دانش زر کند. یعنی وقتی که این نوع حرکت ها رو میبینی، اون وقت میفهمی که سطح این موجود بالا اومده. اگر مصر بوده حالا طلا شده، عاقل شده. چی باعث شده که این ارتقاء سطح وجودی پیدا بکنه؟ مسش زر بشه، دانش، دانایی، یعنی همون عقل. جنبش مس را به دانش زر کند. زان مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مر تو را که عقل هست. حالا بعد یه مرحله دیگریه که فهم اون از فهم عقلم دشوارتره و اون روح وحیه. یه بار صحبت از روح کرد به معنی جان، که هر جانداری داره. حالا صحبت از یه مرحله بالاتر از عقل میکنه که قلیلی از اولیای خدا دارن اون رو و اون روح وحیه. میگه این از عقلم مخفی تره، روح وحی از عقل پنهان تر بود، زان که او غیب است، او زان سر بود. میگه این روح وحی درکش از عقل هم دشوارتره، روح وحی از عقل هم مخفیتره. علتش این است که از عالم غیب آمده، از عالم ملکوت آمده، از این جهان نیست، از آن جهانه، از این سر نیست، از آن سره. آن سر یعنی عالم دیگر. زان که او غیب است، او زان سر بود. عقل احمد از کسی پنهان نشد، روح وحیش مدرک هر جان نشد. میگه پیغمبر ما عقلش قابل درک بود، متوجه می شدن از هماهنگی هایی که بین رفتارهای او وجود داشت، تناسبی که وجود داشت بین رفتارهای او، همه پی می بردن به عقل او. اما همه کس نمی تونست روح وحی رو در پیامبر درک کنه. عقل احمد از کسی پنهان نشد، روح وحیش مدرک هر جان نشد. مدرک اسم مفعوله، یعنی درک شده. روح وحیی را مناسب هاست نیز در نیابد عقل، کان آمد عزیز. میگه البته اونم یک روشی وجود داره برای درکش. در اونجا هم یه علاماتی هست، یک تناسبهایی هست که میشود اونا رو دلیل روح وحی دانست. روح وحیی را مناسب هاست نیست، همونطور که عقل حرکات مناسبی هست که ما رو راهنمایی میکنه به عقل، یک تناسبهایی هم هست که ما رو راهنمایی میکنه به روح وحی. اما اینا، این مناسبها، این تناسبها، درکش کار عقل نیست. چرا؟ چون اینا خیلی سطحش بالاست، خیلی خطیره، خیلی لطیفه، خیلی ظریفه، عزیزه. در نیابد عقل، کان آمد عزیز. کان آمد عزیز یعنی از آن جهت که این تناسبهایی که ما رو میتونه به روح وحی راهنمایی بکنه، این تناسبها خیلی سطحش بالاست، عزیزه. گه جنون بیند، گهی حیران شود، زان که موقوف است تا او آن شود. دیگه عقل وقتی که به آثار روح وحی نظر میکنه، گیج میشه، یه وقت حیران میشه، یه وقت دیوانه میشه، نمیتونه درک بکنه. چرا نمیتونه درک بکنه؟ برای اینکه شرط درک روح وحی این است که مدرک یعنی ادراک کننده هم سطح و هم تراز مدرک بشه. تا این هم ترازی و هم سطحی بین درک کننده و درک شده اتفاق نیفته، ادراک حاصل نمیشه. ما حس رو یعنی محسوسات رو زودتر درک میکنیم، چون تو عالم حس غرقیم، تو عالم ماده غرقیم، تو عالم طبیعت غرقیم. موقعی که عقل رو درک میکنیم، خودمون باید عقل بشیم تا عقل رو درک بکنیم. ما نمیتونیم در سطح حس بمانیم و عقل رو درک بکنیم. اون موقعی که ما با مشاهده یک واقعیت موزون و مناسب پی به عقل میبریم، پی به عقل بیرونی میبریم، یعنی تصدیق میکنیم یه عقلی رو در خارج از خودمون، اون موقع یه عقلی در داخل خودمون، در ذهن خودمون شکل گرفته که این عقل اون عقل رو شناخته. یعنی اول خودمون به سطح عقل بالا میایم تا عقل بیرونی رو میشناسیم. و الا کسی که هنوز خودش در سطح مادون باشه، نمیتونه یه سطحی بالاتر از خودش رو درک بکنه. اصلا درک یعنی چی؟ درک یعنی رسیدن، ملاقات کردن، متصل شدن، یگانه شدن. پس باید هم سطحی و هم ترازی صورت بگیره تا ادراک صورت بگیره. مولانا این معنا رو در دفتر سوم در بیت 3192 به شکل واضح تری بیان میکنه. میگه جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. میگه اگه بخوای جان رو بشناسی، حالا اینجا جان مرادش روحه، روح بالاست، اگه میخوای روح رو بشناسی باید روح بشی، جان شو و از راه جان جان را شناس. یار بینش شو نه فرزند قیاس. این استدلالای معمولی اینجا کارساز نیست، اینجا حضور لازمه، شهود لازمه، بینش لازمه، درک بیواسطه لازمه. این این حرف رو اینجا میزنه، میگه روح وحیی را مناسب هاست نیز در نیابد عقل کان آمد عزیز. گه جنون بیند گهی حیران شود. فاعل این بیند و شود کیه؟ عقله. میگه عقل، عقلی که در نیابد اونا رو، وقتی که میخواد روح وحی رو ببینه، به روح وحی میرسه، اصلا گیج میشه. گه جنون بیند گهی حیران شود. چرا؟ زان که علتش این است، موقوف است، یعنی مشروطه، شرط این است تا او، یعنی آن عقل، آن شود، یعنی تا عقل به درجه روح وحی نرسه، قدرت ادراک روح وحی رو نخواهد داشت. حالا مثال خیلی واضحی میزنه، نمونه خیلی روشنی به دست میده. میگه چون مناسب های افعال خضر، عقل موسی بود در دیدش کدر. نامناسب می نمود افعال او پیش موسی، چون نبودش حال او. عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی خود کی استی ارجمند. حالا چی میگه؟ اشاره میکنه به داستان خضر و موسی در سوره کهف، که بارها تا اینجای مثنوی به این داستان اشاره کرده، ما هم توضیحش رو دادیم. اینجا هم اجمالاً یادآوری میکنیم که حضرت موسی با یک پیری، با یکی از اولیاء خدا همراه شد و از او درخواست کرد که به او تعلیم بده، یعنی اون پیر به موسی تعلیم بده. اون پیر که در قرآن اسمش نیامده، ولی در احادیث و در معارف اسلامی او را حضرت خضر پیامبر دانسته اند، او به موسی گفتش که من بعید میدونم تو تحمل داشته باشی که با من بیای و بخوای کارای منو ببینی، از من چیز یاد بگیری. موسی قول داد که تبعیت بکنه و اعتراض نکنه و خلاصه شاگرد خوبی باشه، پسر خوبی باشه دنبال او که راه میره. راه افتادن. بعد این آقای خضر یه کارایی میکرد که این موسی اصلا با عقل خودش نمیتونست بفهمه حکمت اون کارا رو. گیج و مبهوت مونده بود. توی دریا دارن میرن، یک کشتی هست، این آقا میره اون کشتی رو سوراخ میکنه تا غرق بشه، پناه بر خدا. این چه کاریه میکنه؟ میرن به یک شهری میرسن، به یک قصبه میرسن، قریه میرسن، مردم اصلا تحویلشون نمیگیرن، بی احترامی میکنن، بی اعتنایی میکنن. ولی این خضر به موسی میگه بیا بریم این دیوار خرابه ای رو، یه دیوار خرابه ای که اونجا هست، این دیوار خرابه رو ما بسازیم. بی خودی یه دیواری اصلا صاحبش هم معلوم نیست، آجر میارن، آب میارن، گل میارن، بنایی میکنن، این دیوار هم تعمیر میکنن. باز موسی میگه این چه کاری بود کردی؟ یه جای دیگه میرن یه آدمی رو میکشن، یه جوان رو میکشه. همینطور گه جنون بیند گهی حیران شود. اون خضر یک کارای عجیب غریب میکنه، این موسی هم بیتاقت میشه، سوال میکنه، خب با عقلش جور در نمیاد، حق داره سوال کنه. اون خضر هم بهش میگه که الم اقل لک انک لا تستطیع من صبرا، نگفته بودم که تو تحمل نداری، به قول عوام نمیکشی، تحمل نداری، میبری وسط راه؟ باز موسی میگفتش که چش اگه دفعه دیگه گفتم دیگه دفعه دیگه. آخرش گفتش که بابا جون هازا فراق اون بینی و بینک، این دیگه آخر کاره، دیگه بیا که تموم کنیم کار رو. بعد وقت شروع کرد براش توضیح دادن، اما سفینه اون کشتیه که این کار کردم، اما الجدار اون دیواری که تعمیر کردم، اما الغلام اون جوونی که کشتم فلان، هر کدومو گفت که حکمتش چی بوده. حالا مولانا یاداوری میکنه رابطه خضر و موسی رو، میگه چون مناسب های افعال خضر، عقل موسی بود در دیدش کدر. میگه افعال خضر افعالی بود که در جای خودش از دید خضر افعال مناسب بود، اما در چشم عقل موسی کدر بود، واضح نبود. یعنی موسی که با عینک عقل معمولی نگاه میکرد به این حرکات، شفاف نمیدید اینا رو، نمیفهمید. عقل موسی بود در دیدش کدر، یعنی در دید عقل موسی این افعال مناسب خضر کدر می نمود، نامناسب می نمود افعال او پیش موسی. چرا؟ چون نبودش حال او، یعنی موسی حال خضر رو نداشت، موسی در اون مقامی نبود که خضر بود. اون چیزایی که خضر می دانست موسی نمی دانست. بعد اینجا مولانا میگه وقتی عقل یک پیغمبری مثل موسی نمیتونه حقایق غیبی رو درک کنه، وقتی موسی کم میاره، دیگه عقل من و تو چیه که ما مدعی بشیم؟ یه عقل موسی میگه، ما موسی رو موسی میخونیم تو مصرع اول که عیبی هم نداره، یه عقل موشی بازی میکنه با کلمات، قشنگم بازی میکنه. یه عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی خود کی است ای ارجمند، یا عقل موشی خود کی است ای ارجمند. میگه جایی که عقل موسی محدودیت داره برای درک غیب، عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی یا عقل موشی خود کی است ای ارجمند. حالا ماها که به اندازه یه موش بعضی همون عقل داریم، چجوری میتونیم همه چی رو مدعی بشیم که میفهمیم؟ اون وقت از اینجا برمیگرده به حرفایی که قبلا زده، چون مفصل مولانا قبلا راجع به علم تقلیدی و علم تحقیقی بحث کرده. دشمن علم تقلیدیه. علم تقلیدی اینی که آدم بره یه محفوظاتی رو یاد بگیره، اصطلاحاتی رو یاد بگیره، یه چیزی دیگران گفتن اینم هی به زبون بیاره، کاسبی کنه باش. اما علم تحقیقی اینی که یه کسی به یک حقیقتی رسیده باشه، اون حقیقت جذب وجودش شده باشه، جذب جانش شده باشه، جانش رو ارتقا داده باشه، اومده باشه بالا. این آدم ممکنه بی سواد هم باشه، اصلا قلم رو کاغذ نتونه بیاره، مثل پیغمبر خود ما. مگه پیغمبر ما قادر به کتابت بود؟ قادر به خوندن بود؟ نه، امی بود پیغمبر، اما روحش به حقیقتی رسیده بود که دیگه هیچ موجودی در عالم به اون درجه علو و برتری نرسیده. این آگاهی حقیقیه، این علم تحقیقیه. اما خیلی ها ذهنشون پر اصطلاحاته، پر استدلاله، اما اینا مثل یه چیزیه که به خودشون بستن. این بربسته است به قول مولانا، نه بررسته. یعنی یک نهالی نیست که از جان او روییده باشه، این یه چیزیست که گرفته از بیرون به خودش چسبونده. شما یه شاخه گلی رو قطع کنین بدون اینکه ریشه ای داشته باشه، فرو کنین توی خاک، این چه تأثیری داره؟ مقایسه کنید اینو با اون گلی که از درون یه دانه جوانه زده، از دل خاک بیرون اومده، ریشه در خاک داره، اون خاک تبدیل به این گل شده. گفت فرق هست میان درد که از جان خیزد با آن که به ریسمانش به خود بربندند. این علم تحقیقی از جان برمیخیزه، علم تقلیدی سر زبونه. علم تقلیدی بود بهر فروخت، علم تقلیدی برای کاسبیه، چون بیابد مشتری خوش برفروخت. تا مشتری ببینه روشن میشه، شادمان میشه، برافروخته میشه، میافروزد. یعنی یکی ببینه که دکون کسب و کار اینو رونق داده، میگه خب یکی پیدا شد ما جنسمون رو به او غالب کنیم. اما علم تحقیقی چی؟ مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. اما علم تحقیقی یه بازار دائمی داره که هیچ وقت بی رونق نمیشه. چرا؟ برای اینکه مشتریش خداست دیگه. اینطور نیست که یه وقت یه کسی پیدا بشه یه وقت نشه. لب ببست مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که اللهش ترا. آدمی که علم تحقیقی داره به این درجه رسیده، اصلا احتیاجی به های و هو نداره، احتیاجی به تبلیغ نداره. لب ببسته مست در عالم خودشه، ساکته، اصلا برای بیع و شرا، برای معامله اصلا هایوهو و تبلیغ نمی کنه، لب به سخن باز نمی کنه، چون بی حد مشتری داره. این مشتریش که خود خداست. خدا کجا گفته؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خدا در آیه 111 سوره توبه میگه خدا مشتری جانها و مالهای مؤمنینه و در ازاء این جان و مال بهشت میده به اونا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پس الله اشترى، خدا مشتریه، خدا خریده. لب ببسته مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله اشترى. درس آدم را فرشته مشتری، محرم درسش نه دیو است و پری. آدم انبعهم به اسما، درس گو شرح کن اسرار حق را مو به مو. دیگه خدا در آغاز خلقت آدم به آدم گفت که به فرشته ها درس بده. قلنا یا آدم و انبعهم به اسمائهم، در اوایل سوره بقره است که باز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما گفتیم که سجده بکنید و ملائکه گفتن نه و چه و چه و اون بحثایی که پیش آمده. بعد خدا از ملائکه معنی اسماء رو پرسید. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن ما غیر اون چیزایی که تو یادمون دادی دیگه چیز دیگه نمیدونیم، اینا رو به ما یاد ندادی، از ما نپرس. بعد خدا به آدم گفت حالا تو اسماء رو به اینا یاد بده. آدم معلم فرشته ها شد و درست به همین دلیل مسجود فرشته ها شد، چون برتر از فرشته ها بود. مولانا میگوید که درس آدم را فرشته مشتری. آدم علمش که تقلیدی نبود، علمش تحقیقی بود، او از خود خدا گرفته بود. او وقت این علم مشتری داشت. مشتریاش کیا بودن؟ مشتری بی حد داشت، فرشته ها بودن. درس آدم را فرشته مشتری، محرم درسش نه دیو است و پری. اما شیطان قابلیت شاگردی آدم را نداشت، او نمیتونست بفهمه، به اون سطح نرسیده بود. پری یعنی جن، یعنی این سطح آگاهی از درجه دیو و پری، شیطان و جن بالاتر بود، اونا محرم این درس نبودن. خدا به آدم گفت آدم انبئهم به اسما، اینا رو از اسما با خبر کن، به فرشته ها بگو که اسما چیه، درس گو، شرح کن اسرار حق را مو به مو. خدا به آدم گفت حالا اسرار حق رو برای فرشتگان توضیح بده. آنچنان کس را که کوته بین بود، در تلون غرق و بی تمکین بود، موش گفتم زان که در خاک است جاش، خاک باشد موش را جای معاش. راه ها داند ولی در زیر خاک، هر طرف او خاک را کرده است چاک. میگه که من این جور آدمایی که کوته بینن، غرق در تلونن، بی تمکینن، من این آدما رو اسمشون گذاشتم موش. اونجایی که گفتم عقل موشی خود کیسته ارجمند، من اونجا عمدن این آدما رو موش خطاب کردم، چون اینا کوته بینن، شعاع دیدشون از نوک بینیشون فراتر نمیره، غرق در تلونن، ثبات ندارن، بی تمکینن. بی تمکین یعنی بی ثبات، تمکن یعنی قدرت، ثبات، استواری. بی تمکین یعنی لرزان، اینا پریشونن، در تلون غرقن. میگم این چنین کسان رو موش گفتم. آنچنان کس را که کوته بین بود، در تلون غرق و بی تمکین بود، موش گفتم. چرا؟ زان که در خاک است جاش. یه جور موشیه، بهش میگن موش کور. این از لونه بیرون نمیاد، چشمم نداره، این در خاک است جاش. خاک باشد موش را جای معاش، همه زندگیشم تو خاک میگذرونه. راه ها داند ولی در زیر خاک، هر طرف او خاک را کرده است چاک. همینطور نقب زده یا نفق زده، که منافق رو هم به همین جد میگن منافق، برای اینکه اون یه راههای پنهانی برای فرار درست میکنه که دور از چشم دیگرانه. اون وقت این موش زیر خاک هی نقب و نفق زده، هر طرف او خاک را کرده است چاک. میگیم این وضع اینجور آدم هاست، آدم های کوته بین، غرق در تلون، دمدمی مزاج، مزبزب، بی ثبات. من اینا رو میگم موش. نفس موشی نیست الا لقمه رند، قدر حاجت موش را عقلی دهند. اینجا یک کلمه میاره که جای دیگه ما ندیدیم به کار بره در زبان فارسی، لقمه رند. لقمه رند به معنی لقمه دزده، لقمه روباست. مرحوم شهیدی میگوید که این رند از رندیدنه، رندیدن یعنی تراشیدن و لاغر کردن و خوردن تدریجی. لقمه رند رو لقمه رندنده گرفته، به معنی کسی که لقمه رو میگیره، میدوزه، میبره، میخوره. میگه موش حدش همینه، نفسش لقمه رنده، یعنی دنبال اینه که یه چیزی بخوره، غیر از این دیگه همتی نداره. خب وقتی همتش اینه، چه احتیاجی به عقل داره؟ چه احتیاجی به عقل داره؟ به اندازه حاجت موش بهش عقل دادن، قدر حاجت موش را عقلی دهند. زان که حالا از اینجا به بعد با این مصرعی که قدر حاجت موش را عقلی دهند، مولانا یه قاعده کلی بیان میکنه. دقت کنید به این چند بیت. میگه زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. خدا به هر کسی، به هر موجودی به اندازه احتیاجش به اون ابزار و وسائل میده، قدرت شناسایی و شناخت میده. زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. ور نبودی حاجت افلاک هم، هفت گردون ناوریدی از عدم. آفتاب و ماه و این استارگان، جز به حاجت کی پدید آید عیان. پس کمند هست ها حاجت بود، قدر حاجت مرد را آلت بود. حالا یعنی چی؟ برمیگردیم به بیت 3274. زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. معناش روشنه. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. اگر این کیهان، این عالم هستی طبیعت احتیاجی به کره زمین نداشت، خدای رب العالمین اصلا زمین رو خلق نمی کرد. حالا تو خود این زمینم نگاه کن، اگر در این زمین نیاز به خلقت کوه وجود نداشت، خدا این کوههای باشکوه رو نمی آفرید. مولانا یک کلمه‌ای به کار میبره در این شعر که علت احتیاج زمین به کوه رو با اون یک کلمه بیان میکنه، و اون کلمه مضطربه. میگه وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. مضطرب یعنی بیقرار، نااستوار. میگه زمین احتیاج به کوه داره، کوه‌ها باعث ثبات زمینن. اگر کوه‌ها مثل میخی در زمین فرو نرفته بودن و زمین رو محکم نمی‌کردند، زمین اضطراب داشت، بیقرار بود، بی ثبات بود. این مطلب هم در قرآن اومده، هم در احادیث آمده. در زمین شناسی هم تا اونجا که یادم هست تأیید شده. در قرآن در آیه 15 سوره نحل هست: و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم. یعنی خدا در زمین کوههای بزرگ، راسیات، کوهها رو ایجاد کرده، کوه رو انداخته، افکنده در زمین. اینا رو، کوهها رو درست کرده خدا که شما دچار اضطراب و لرزه نشید. همین حرف مولاناست. یعنی مولانا هم حرف قرآن رو داره میزنه. در سوره اما یتساءلون، هم سوره نبأ، میخوانیم: والجبال اوتادا، یعنی خدایا تو کوها رو به منزله میخ قرار دادی. وتد یعنی میخ. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه همین معنا رو اشاره میکنه. عرض کردم در زمین شناسی هم میگن که کوها باعث ثبات زمینن. مولانا میگه وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه، ور نبودی حاجت افلاک هم هفت گردون ناوریدی از عدم. خدا که هفت آسمون رو از عدم خلق کرده احتیاج بوده به آسمان ها. آفتاب و ماه و این استارگان جز به حاجت کی پدید آید عیان. قیاس بگیر زمین و کوه و برو بالا و بالاتر و بالاتر، هر چی تو این دنیا میبینی بدون که یه احتیاجی بوده، یک نیازی بوده که باید یک جای خالی پر بشه، که خدا با خلق ماه، ستاره، همه کهکشانها، هر چیزی یه نیازی رو خواسته جواب بده. پس کمند هست ها حاجت بود، قدر حاجت مرد را آلت بود. آلت یعنی ابزار، یعنی به هر انسانی به اندازه احتیاجش تجهیزات میدن، ابزار میدن. اون موش کور بیشتر از اون احتیاجی نداشته، احتیاج نشون بده تا بهت یه چیزی نشون بدن. من قبل از اینکه این بحث رو تمام کنم یک جمله هم اضافه میکنم. این عبارت که خلاصه به هر موجودی به اندازه احتیاجش ابزار میدن، این یادآور فلسفه یه فیلسوف معروف قرن 19 اروپایی است به نام شوپنهاور. این شوپنهاور از ایدئالیستای آلمانه و یک کتاب مفصلی داره به نام جهان همچون تصور و اراده. من نمیخوام حالا فلسفه او رو اینجا بیان بکنم، ولی او یک مبانی داره در هستی شناسی و در معرفت شناسی که نتیجهش این میشه حقیقت وجود هر موجودی اراده اون موجوده، خواستنه. اون وقت این خواستن باعث میشه که اون موجود به این شکلی که هست در بیاد. وقت مثال میزنه، میگه شما میبینید بین پاهای مرغابی پرده است، این برای این که مرغابی به این پرده احتیاج داشته. مرغ خانگی نمیخواد تو آب شنا بکنه، این که نمیخواد تو آب شنا بکنه این احتیاج به این پرده بین پاها نداره، اما مرغابی چون میخواد شنا بکنه احتیاج به پارو داره. پاروی او همین پرده بین پاهاشه. چون احتیاج داشته، این اراده او به شنا کردن پای او رو به این شکل در آورده. زنبور چون میخواسته نیش بزنه احتیاج به یه دمی سوزن مانند داشته، سوزن بهش دادن. همه موجودات عالم رو، یعنی او دنیای بیرونی و عالم اعیان رو ترجمه اراده برای زندگی میدونه، یعنی خواستنه که این عالم خارج رو شکل داده. فلسفه خیلی خوندنی داره، اون مقدارش که تناسب داره به با این بحث مولانا همین مقداره. ما با ذکر همین مقدار شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا نوبت آینده. خدا حافظ شما.